دریای خیال.
به نام خدا و با سلام و درود به شما عزیزان شنونده و همراهان ارجمند. اولین قسمت از رمان خاک سپاری اثر جورج سیمنون را تقدیم حضورتان می‌کنیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همدل و همراه ما باشید.
جورج سیمنون به سال 1930 میلادی در بلژیک به دنیا آمد، اما مدت اقامت او در آن کشور چنان اندک بود که او را بیشتر نویسنده فرانسوی می‌شناسند تا بلژیکی، چرا که او بیشتر عمر خود را در فرانسه و سپس در آمریکا و سوئیس گذراند. به این ترتیب امروزه نام سیمنون بی اختیار یادآور ادبیات فرانسه است. هرچند وی بارها در خاطرات خود به زادگاهش برمی‌گردد، اما تنها در خاطراتش. سیمنون از نویسندگان پرکار جهان است. وی تا سال 1973 تعداد 212 رمان منتشر کرد. از آن به بعد که سیمنون دست از رمان نویسی برداشت و خود را تنها وقف نوشتن خاطرات و یادداشت‌های روزانه‌اش کرد، تعداد 21 جلد کتاب دیگر به آثارش افزوده شد. سیمنون نخستین داستان خود را در بلژیک در سن 16 سالگی نوشت. آنگاه کار خود را به عنوان روزنامه‌نگار در روزنامه محلی آغاز کرد. پس از گذشت این دوره کوتاه متوجه شد که باید زادگاهش را ترک کند و به فرانسه برود. آثار او تأثیر عمیقی بر سینمای فرانسه داشته و بیش از 40 داستان او به صورت فیلم سینمایی درآمده است. این نویسنده در سالیان پایان عمر نویسندگی را رها کرد و در یک مجتمع آپارتمانی در سوئیس اقامت گزید و سرانجام در سال 1990 در همانجا دیده از جهان فروبست. از جمله آثار سیمنون می توان به این عناوین اشاره کرد: کارگاه در رستوران، کارد و تناب، بیگانگان در خانه، سایه گیوتین، راز کفش های زرد، صد مرد حلق‌آویز، باند لهستانی ها و آثار دیگر. اتومبیل آب‌پاش در حالی که روی آسفالت آب می‌پاشید از خیابان گذشت. سطح خیابان تیره شد. یک سگ زرد رنگ کنار خیابان نشسته بود و خودش را می‌لیسید. پیرمرد نیم‌تنه‌ای روشن و تقریباً سفید رنگ پوشیده بود و کلاهی حصیری بر سر داشت. گرما در اطراف برج‌های کلیسای نوتردام موج می‌زد. بالای نوتردام گنجشک‌ها در دسته بزرگی کنار ناودان‌ها کس کرده بودند. آنها از خیابان به سختی دیده می‌شدند. قایق‌های بارکش پشت سر هم از حومه پاریس می رسیدند. یک یدک‌کش با دماغی سفید و قرمز برای گذشتن از زیر پل بونت سن لوی لوله دودکش خود را پایین آورد. انگار می‌خواست سلام کند. آفتاب مثل روغنی سیال و زرین خود را همه جا پهن کرده بود. نور خورشید روی رود سن، روی سنگ فرش خیس، روی یک شیروانی و بام یک کشتی کنار پل سن لوی می درخشید. نسیمی ملایم لابلای برگ‌های شاه بلوط وزیدن گرفت. با وزش این نسیم تصاویری که داخل جعبه دست فروشان کتاب‌های قدیمی قرار داشت ورق خورد. انسان‌هایی از دوردست، از دورترین کشورهای جهان آمده بودند تا در کنار هم در پاریس شاهد آن لحظه خاص از زمان باشند. اتوبوس‌های مسافربری پشت سر هم در میدان نوتردام توقف می‌کردند و مرد کوتاه قد و نارامی در یک بلندگو چیزهایی را به فریاد می‌گفت. پاریس بزرگ و آرام بود. پیرمرد که نیمتنی روشن برفن داشت پوشهی پر از عکس را باز کرد و برای تماشای تصاویر داخل آن پوشه را روی دیوار اسکله گذاشت. دانشجوی جوان در کنار او با دوربین عکاسی اطراف را می نگریست. زن کتاب فروش روی یک صندلی تاشو نشسته بود و بدون اینکه به مشتری ها نگاه کند لپایش را تکان می داد و یک ریز حرف می زد. احتمالاً کار همیشگیش بود. در این حال بافتنی هم می بافت و کامبای قرمز رنگی از لای انگشتانش سر می خورد. از آنجایی که همه چیز سر جایش قرار داشت و آن روز به نفعی شگفت‌آور کامل و بی‌عیب و نقص شروع شده بود، جان باختن بی سر و صدای پیرمرد واقعا حادثه غیر منتظره به نظر می رسید. پیرمرد بدون اینکه حرفی به نشانه شکایت و ناراحتی از دهانش خارج شود کنار اسکله جان داد. پیرمرد نخست با آرنج بدون اینکه اثری از تعجب در چشمان آبیش دیده شود روی دیوار اسکله افتاد. سپس تلو تلو خوران به زمین خورد و پوشه عکس‌ها را با خودش روی زمین کشید. عکس‌ها روی زمین پراکنده شدند. زن کتاب فروش با شتاب از جایش پرید و فریاد زد: آقای بوه! سایر کتاب فروش ها روی صندلی های تاشو نشسته بودند و یا آنکه کتاب های داخل جعبه ها را منظم می کردند، زیرا ساعت تازه 10:30 شده بود و از ساعت روی ستون وسط پل می شد وقت را تشخیص داد. زن کتاب فروش خطاب به دیگران گفت: آقای بوه حالش به هم خورد، زود باشین بیاین.
هاملین یکی از کتاب فروشی های آن راسته بود که ریشی انبوه داشت و بالا پوشی خاکستری پوشیده بود. دانشجوی دوربین به دست دوربینش را روی پیرمرد که میان تصاویر افتاده بود میزان کرد. زن کتاب فروش گفت: آقای هاملین، من جرأتشو ندارم. شما نمیخوای نگاهی به آقای بوه بندازی؟ عجیب بود. ناگهان همه مردم از پیرمردی که آنقدر خوب او را میشناختند ترسیدند. شاید علتش این بود که او نه بمرده میمانست و نه بیمار به نظر میرسید. یک تاکسی توقف کرد و راننده بدون اینکه پیاده شود به پیرمرد مرده نگاهی انداخت. سه نفر که کسی متوجه آمدنشان نشده بود دوروبر مرده ایستادند. لحظاتی بعد دانشجوی دوربین به دست شانه های آقای بوه را از زمین بلند کرد. دیگران نیز او را همراهی کردند و آقای بوه را به داروخانه‌ای که در همان نزدیکی بود بردند. آقای بوه در 300 متری همان داروخانه یعنی در محله کدولاتورنل زندگی می کرد و کتاب فروش ها او را می شناختند. دقایق گذشت و پلیس به آنجا آمد. با کلانتری ناحیه تماس گرفت و موضوع را خبر داد. دانشجو رفته بود. در پیاده رو فقط 5 یا 6 نفر ایستاده بودند. آنان سعی می کردند داخل داروخانه را نگاه کنند و پیرمرد را که کف آنجا دراز کشیده بود ببینند. پلیس رو به مردم گفت: همین الان یه نفر میاد، دکترم خبر کردیم. دقایقی بعد آمبولانس رسید. آقای بوورا روی برانکار گذاشتند. زن کتاب فروش گفت: خونش که خونه بزرگ و سفیده، توی خیابون رود دوباسیه، بعد از این پیچه، حتما پیداش میکنین. آمبولانس به راه افتاد و خیلی زود به خانه مورد نظر رسید. حداقل 200 سال از عمر خانه میگذشت، اما هر 10 سال یک بار از نو رنگش می کردند. تقریبا 1/3 پنجره ها بسته بود، زیرا مستاجران به تعطیلات رفته بودند. سمت راست راهروی خانه یک در شیشه‌ای قرار داشت. قاب شیشه مات از خورد شیشه های آبی و قرمز بود. در راهرو بوی غذا می آمد. خانم سرایدار که ژن لیلیارد نام داشت در راه پله ها ایستاده بود. پله ها نرده نداشتند. کفپوش طبقات چنان تمیز بود که برق می زد. مأمور پلیس و همراهانش به طرف خانم سرایدار رفتند.
خانم، شما سرایدار اینجایید؟
چیه؟ چه خبر شده؟ اون آمبولانس چیه؟ کسی توشه؟
یه پیرمرد که احتمالاً شما می شناسیدش، چون که توی همین مجتمع زندگی می کرده.
آقای بوور رو میگین؟ بله بله، مریضه، حالش به هم خورده.
کار از این حرفا گذشته، یارو مرده.
چی؟ مرده؟ خدای بزرگ، دلم حالش میسوزه. آدم بدی نبود.
کسی توی خونه پیرمرد نیست باهاش صحبت کنیم؟
نه نه، کسی نیست. اون تنها زندگی میکرد.
نشانی قم و خیچه‌شو ندارین؟
خدای بزرگ، آخه چطور این اتفاق افتاد؟
در اسکله وقتی مشغول تماشای عکسایی بود که کتاب فروش ها به مردم میفروشن افتاد و مرد.
عجب، باید اونو به اتاقش ببریم.
کی ازش مواظبت میکنه؟
مرده هم مواظبت میخواد؟
بله، مرده به مراتب بیشتر از یه زنده مراقبت میخواد.
خب پس من چی کارم؟ ازش مراقبت میکنم آقا.
نگفتین خانم در پاریس قم و خیشی نداره؟
تا جایی که من میدونم هیچ وقت پیش کسی نمیرفت.
بهترین کار اینه که اونو به سردخونه ببریم خانم.
چی؟ سردخونه؟ اگه شما بودین خوشتون میامد شما رو به سردخونه ببرن؟ اون موقع که این پیرمرد زنده بود من مواظبش بودم و به کارهای خونش میرسیدم. خب چند روز دیگه هم میتونم این کارو انجام بدم آقا.
خیلی خب، الان میگم ببرنش بالا به آپارتمانش.
متشکرم.
دستور پلیس اجرا شد. سر هر پیچ پله مجبور بودند برانکار را کمی کچ کنند. زن سرایدار می ترسید جسد به زمین بیفتد. در طبقه سوم به زور از کنار برانکار رد شد و پیشا پیش در آپارتمانی را باز کرد که نور خورشید به داخل آن می تابید.
از این طرف لطفا بذارینش روی تخت. نه نه نه، صبر کنین صبر کنین، یه لحظه صبر کنین، بهتره ملافه های تخت رو عوض کنم.
خانم سرایدار این چه حرفیه؟ تخت که آخرش کثیف میشه، پس میذاریمش روی تخت.
خوب خوب شد، حالا درست شد. منتظر چی هستی؟ بریم دیگه.
قراره یه نفر از طرف پلیس بیاد.
فکر میکنم که خود کمیسر بیاد. نه
بله، الان دیگه باید پیداش بشه. بذارید ببینم. اتفاقا خود کمیسر داره از پلا میاد بالا.
بله، روز بخیر.
سلام کمیسر.
چه خبره؟ اگر شما نکنم جریان از این قراره که یه نفر به طور ناگهانی توی خیابون مرده، اینطور نیست؟
بله جناب کمیسر.
قوم و خیشش کجان؟
من از خانم سرایدار پرسیدم ولی هیچ کس رو نمیشناسه.
دکتر همین حالا میاد تا شاید مرگو تایید کنه. ولی من فکر میکنم اون واقعا مرده. بیهوشی و اینجور چیز هم در کار نیست. خب خانمم، خبر دارین که پول و ثروتی داشته یا نه؟
اونقدر داشته که کفاف زندگیشو بده.
در آپارتمانش رو قفل میکنیم تا وارثا پیداشون میشن.
اما اون درباره وارثاش چیزی به من نگفته. آقا
چند وقت اونو میشناسین؟
این آپارتمان مدت ها قبل از جنگ اجاره کرده بود، حدود سال 1936.
این پوشات چیه؟ بذار بازشون کنم ببینیم. یه مش تصاویر رنگی، از همون تصاویری که کتاب فروش ها کنار خیابون میفروشن. خب خانم، من به طور دائمی اینجا زندگی میکرد؟
فقط در زمان جنگ اینجا نبود.
از کجا بود؟
در مناطق غیر اشغالی. جایی توی یه روستا. آلمانی ها چند بار اینجا اومدن تا ازش بازجویی کنن.
مگه یهودی بود؟
فکر نمی کنم، اصلا اینطور به نظر نمی رسید.
می دونیم کاغذ و اسنادش رو کجا می زشت؟
اون کمد و کنار اون پنجره ها می بینی؟ توی کشوهای اون کمد. در کشوها قفل نیستش.
اصلا تو اون کشوها هم تصاویر رنگی از مناظر مختلفه. مطمئنم خبری از اسناد قانونی یا نامه نیست.
زندگی ساده ای داشت. من کارای خونش رو انجام می دادم.
روبن ببینین با خودش کیفی نداشته.
کمیسر با اجازه شما من دست توی جیبش میکنم. اینجا یک کیف هست، چند تا اسکناس 100 فرانکی و اینم یه کارت شناسایی، روش نوشته رن بوه، متولد ویمیل، استان پادوکال، تاریخ 15 دسامبر 1873.
نه، ماشین دکتر رو از این پنجره دارم میبینم. دکتر داره میاد بالا.
جناب کمیسر این کیف پولو چیکار کنم؟
فعلاً بذارش کنار، اول دکتر بیاد ببینم چی میگه، بعد راجع به این چیزا فکر میکنیم.
بسیار خوب.
اون کارت شناسایی خیلی مهمه، به دردمون میخوره.
سلام کمیسر، حالتون چطوره؟
خوبم دکتر، تو چطوری؟
سر این پیر مرد چی اومده؟
نیم ساعت پیش گسکله یه دفعه افتاد و مرده.
باید ماجرش کنم، بس حالم توی کیفمه.
خانم سرایدار، میدونین حقوق بازنشستگی میگرفته یا نه؟
در این باره هیچ وقت حرفی نزده بود.
با پست مثلا چیزی دریافت نمی کرد؟
حتی اوراق تبلیغاتی هم دریافت نمی کرد.
روزنامه براش می فرستادن یا می خرید؟
نه، همیشه خودش از باجه روزنامه فروشی می خرید.
برای زندگیش پول کافی داشت؟
معلومه که داشت جناب کمیسر، هیچ وقت زیاد خرج نمی کرد، اما چیزی هم کم و کسر نداشت.
معمولا کجا غذا می خورد؟ رستوران؟
نه نه، اغلب توی همین اتاق غذا می خورد. خودش آشپزی می کرد. پشت این در یه آشپزخونه کوچیکه. البته بعضی وقتا هم در رستوران ستاره تابناک در کنار صندلی غذا میخورد.
جناب کمیسر، معاینه تمام شد. مرگ این پیرمرد از نظر علم پزشکی مورد تاییده. همین حالا گواهی مرگ رو امضا میکنم.
عمل قلبی بوده؟
بله بله، به همین سادگی. خب چه کسی کارهای لازم رو قرار انجام بده کمیسر؟
ما انجام میدیم، یعنی من و مستجرا. آخه همه اونو خیلی دوست داشتن. درسته بعضی از مستجرا هنوز در تعطیلاتن، ولی میشه کارا رو سر و سامون داد.
خب مخارجش چی میشه؟
برای مخارج شاید بشه از کیف خودش برداشه.
فکر نکنم احتیاجی به این کار باشه. به محض اینکه خبر در روزنامه چاپ بشه بستگانش مراجعه میکنن. باید چی لباس احتیاج هست از کمد بیاریم بیرون، چون باید در رو قفل کنم.
جناب کمیسر، تصویرهای رنگی مناظر چی میشه؟
اونا رو بر نمیداریم، ارزشی ندارن. خب دیگه نبریم، احتمالا امروز بعد از ظهر یا فردا صبح اول وقت دستورهای بعدی رو صادر میکنم. بفرمایید.
بفرمایید.
وقت نهار بود. از تمام رستوران ها بوی غذا می آمد. بالای برج نوتردام هنوز گنجشک ها دیده می شدند و اتوبوس های مسافربری هم هنوز در میدان متوقف بودند. دانشجوی جوان که از پیرمرد عکس گرفته بود از آسانسور ساختمان روزنامه ای در خیابان روامور بیرون آمد و در راهروهای آن ساختمان سرگردان شد. او را از اتاقی به اتاق دیگر می فرستادند بدون اینکه دقیقاً بدانند چه می خواهد بگوید. اما سرانجام پس از مدتی سرگردانی موفق شد مرد جوان پرکاری را پیدا کند. مرد عکسی را که دانشجو گرفته بود وارسی کرد. حالا این خود او بود که از اتاقی به اتاق دیگر می رفت. پس از نیم ساعت دانشجو را دوباره دید و به او گفت با من بیا، صندوقدار براتون حواله ای صادر می کنه. حواله را می بایست در انتهای راه روی طبقه دیگری امضا می کردند و مبلغ آن 100 فرانک بود. از طرف دیگر زن سرایدار به طبقه پنجم ساختمان خودشان رفت تا از آقای فرانسیس خواهش کند که آن روز آکاردون نزند. آقای فرانسیس مرد جوانی بود با موهای قهوه‌ای، با تربیت خانوادگی عالی و بسیار مهربان که شبها در مجالس عروسی آکاردون می‌زد و روزها در خانه تمرین می‌کرد. زن سرایدار به او گفت نمی‌خوای آقای بوور رو ببینی؟ انگار نه انگار که مرده، فقط مثل اینکه خوابیده باشه. آقای فرانسیس فقط چند لحظه به احترام زن سرایدار پایین آمد. در همان حال خانم ژن به او گفت چه خوب شد که اونو نبردن سردخونه. امشب اسم مستجرا رو روی کاغذ می‌نویسم که ببینم هر کدوم برای تاج گل چقدر پول میده. کتاب فروشای کنار اسکلم حتما پولی میدن، چون که آقای بوبه مشتری اونا بود. خدا کنه این وسط زنی پیدا نشه که ادعا کنه دخترمونه. اگه اینطور بشه لابد اونم دلش می‌خواد به میل خودش دستوراتی صادر کنه. آقای فرانسیس خیلی زود با زن سرایدار خداحافظی کرد و به اتاق خود رفت. از طرف دیگر عکس آقای بوبه فوراً در روزنامه چاپ شد. از آنجا که عکسی کاملا منحصر به فرد بود، آن را در صفحه اول چاپ کرده بودند. در آن عکس آقای بوه با آرنج خم شده روی پیاده رو دیده می شد. اطرافش عکس‌های مناظر فرانسه روی زمین پخش شده بودند. عکس آقای بوه چنان واضح و روشن بود که جزئیات اطراف را هم می شد دید. زیرا نوشته بودند مرگ آقای رن بوه، پیرمرد دوستدار کتاب که اکثر مردم او را خوب می شناختند، همه را غافلگیر کرد. ساعت 5 بعد از ظهر آن روز هوا دم کرد. در خیابان رود و پاسی پرچم نصب شده بر دیوار خاکستری ساختمان پلیس از حرکت باز ماند. یک تاکسی آبی رنگ توقف کرد و خانمی مسن که به شدت هیجان زده به نظر می رسید از آن پیاده شد و سراغ کمیسر را گرفت. او را به طرف اتاق کمیسر راهنمایی کردند.
سلام آقای کمیسر، من خانم مارشم.
من خانم مارش، چه کار دارین؟
این روزنامه رو دیدی؟ اینه هاش؟
بله، اکس پیمتی که امروز کنار اسکله مرد.
اسم این مرد بووه نیست.
بووه نیست؟ ولی مطمئنم که بووه است. ما خودمون کارت شناسایی شدیدیم. خبرنگار این روزنامه‌ام که عکس رو از یه دانشجو خریده اومد و اسم پیرمرد از ما پرسید.
نه نه نه، اسمش ساموئل مارشه، صاحب معادن اوآگی. این مرد شوهر من بوده آقا.
سه نفر کنه از یه زاویه خب شبیه کسی دیگه ای باشه. احتمالا اشتباه میکنه این خانم، این مرد رنه بووه است.
تقریبا اطمینان کامل دارم که این مرد شوهر منه. موقعی اطمینان 100% پیدا میکنم که اونو ببینم.
از مایل این جسد رو ببینین؟
میخوام هرچه زودتر کاری کنم که به هر سوء تفاهمی پایان داده بشه. اگه اون روی پای راستش درست زیر زانوی زخم ستاره‌ای شکل داشته باشه خودشه آقا.
مدت زیادیه که اونو ندیدی؟
آخرین بار در سال 1930 دیدمش.
در همین پاریس؟
در بخش بلژیکی نشین کنگو، جایی که معدن داشت.
از اون جدا شدی؟
نه جدا نشدیم. اون یه شب غیبش زد بدون اینکه کوچکترین اثری از خودش به جا بذاره.
شما در طول این همه سال هیچ کاری نکردین؟
از اون روز من هرچی پول داشتم خرج وکیلم کردم تا بتونم صحت ادعاهامو ثابت کنم.
حالا چه کاری از دست ما ساخته است؟
گفتم که میخوام جسدو ببینم تا مطمئن بشم که واقعا ساموئله یا نه.
خب الان ترتیب همه کارا رو میدم. چند روز صبر کنیم. الان همه چیز اومده.
متشکرم.
عزیزان همراهان، چه شنیدید؟ اولین قسمت از رمان خاک سپاری اثر جورج سیمنون بود. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. خدا نگهدار.
گفتا به تنهایی.
Yeah,